ساعت 24 12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران هستیم. نخستین ثانیه‌های آغازین روز شنبه دوم آذر ماه 1398 رو در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم نوشین سید حسینی هم اکنون شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد. باز میگردیم به گزارش‌ها و اونجا من برای شما خواهم گفت که چه گزارش‌ها و مطالبی در پیش رو خواهیم داشت.
سپاسگزارم ارتاد. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 100 نفر از به گفته او عوامل اصلی اعتراضات را بازداشت کرده است.
فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش به ما داده شد که حدود 100 نفر از لیدرها و سردسته‌ها و عوامل اصلی این اختشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته غلام حسین اسماعیلی تعداد دیگری هم توسط پلیس اطلاعات و امنیت کشور در روزهای گذشته بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه شمار بازداشتی‌ها به وسیله این نهاد امنیتی را اعلام نکرد. این در حالی است که گزارش‌های پراکنده مقامات رسمی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت حدود 3000 نفر در 12 استان ایران حکایت دارد. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش وعده داد که بازداشتی‌های اخیر به زودی محاکمه شده و نتیجه آن به طور عمومی اعلام شود. مسئولان امور حقوق بشر در سازمان ملل درباره کشته شدن و بازداشت معترضان و همچنین ادامه قطع اینترنت در ایران ابراز نگرانی جدی کردند. 4 تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان نماینده ویژه در امور حقوق بشری ایران روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک از توسل حکومت ایران به خشونت مفرط در برابر معترضان انتقاد کردند. این کارشناسان خواستار تضمین حق آزادی عقیده و بیان و همچنین حق برگزاری تجمعات صلح‌آمیز از سوی مسئولان جمهوری اسلامی شدند. در بخش دیگری از این بیانیه قطع اینترنت به وسیله حکومت جمهوری اسلامی به عنوان اقدامی غیرقانونی و با اهداف سیاسی ارزیابی و محکوم شده است. بر پایه برآوردهای رادیو فردا در جریان اعتراضات چند روز گذشته در ایران دست کم 138 تن کشته و حدود 4800 تن نیز بازداشت شدند. سایت نت بلاکس سطح دسترسی کنونی به اینترنت در ایران را زیر 15% و خسارت ناشی از قطع اینترنت را چندین هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است. بررسی‌های نت بلاکس که قطع و اختلال در اینترنت جهان را رصد می‌کند، میزان خسارت ناشی از قطع اینترنت در ایران ظرف 6 روز گذشته را معادل 4400 میلیارد تومان برآورد کرده است. قطع اینترنت موجب اختلال یا تعطیلی کسب و کارهای خانگی شده و فعالیت برخی نهادها از جمله آژانس‌های گردشگری و سازمان‌های دست‌اندرکار واردات و صادرات را نیز به تعطیلی کشانده است. جمهوری اسلامی از روز شنبه و به دنبال بروز اعتراض‌های گسترده دسترسی مردم به اینترنت جهانی را در ایران قطع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل این اقدام را نقش محمد جواد آذری جهرمی در سانسور گسترده و قطع اینترنت اعلام کرده است. در پی بروز اعتراضات گسترده در واکنش به افزایش قیمت بنزین، وزارت ارتباطات ایران به منظور سرکوب اعتراضات دسترسی به اینترنت در کشور را قطع کرد. پس از گذشت 6 روز کاربران همچنان از خدمات اینترنتی عملا محروم هستند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ایرانیان خواست تا ویدیوها، تصاویر و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. آقای پومپو در پیامی توییتری با شجاع خواندن معترضان ایرانی گفت آمریکا آزار معترضان را از سوی حکومت ایران علنی و محکوم خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را مانع اطلاع رسانی درباره اعمال خشونت وحشتناک علیه معترضان دانست و قطع اینترنت را نتیجه بی‌ثبات شدن حکومت ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی اعلام حمایت آمریکا و اروپا از تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز را دخالت در امور داخلی ایران توصیف می‌کند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه مسائلی با شما سخن خواهیم گفت و گزارش و گفتگو خواهیم داشت. ابتدا مروری میکنیم بر آنچه که این روزها در ایران میگذره و با جزئیات این موضوع رو با همکارم بررسی خواهیم کرد. در ادامه میزگردی خواهیم داشت با یک استاد علوم سیاسی و یک جامعه شناس در ارتباط با آنچه که حاکمیت با مردم از زبانی که استفاده میکنه در این روزها و معمولاً با زبان تندی یاد میکنه از اعتراضات مردم. در این حال در ادامه نامه بیانیه مادران پارک لاله درباره اعتراضات ایران رو که منتشر شده در تاریخ 29 بهمن بررسی میکنیم. یک گزارشی خواهیم داشت از سفر هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ایران سفر کرده برای به خصوص نگاهی به سایت های ایران در منطقه ترقوزآباد با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده. به نامه شماری از وکلای دادگستری به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه نگاهی خواهیم کرد و از فوتبال درباره فوتبال دو گزارش خواهیم داشت، یکی درباره تیم ملی و یکی دیگه درباره بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان. و اما با همکارم مهرداد میرجدامادی در استودیوی خبر همراه میشیم تا نگاهی دقیق تر بکنیم به آنچه که در ایران و در استانهای ایران گذشته در این روزها و پیامدهای اون در حال حاضر. آخرین واکنش‌ها و مواضع مقامات حکومت جمهوری اسلامی تو این روزها چی بوده درباره این وقایعی که در ایران پشت سر گذاشتیم؟
باید بگم در روزی که گذشت اون چیزی که بیشتر در فضای رسانه‌ای بازتاب داشت ادبیات مقام‌های حکومتی در توصیف اعتراضات و توجیه خشونت اعمال شده در مقابله با اونها بود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران ضمن اینکه آمریکا و فرانسه و آلمان رو مسئول هدایت اعتراضها در ایران دونست، معترضان روزهای اخیر رو اراذل خوند و از مسئولان خواست که اینترنت رو باز نکنن. سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج هم حرکت‌های گسترده اعتراضی در شهرهای ایران رو فتنه جدید خوند که به گفته اون با چیزی غیر از توجهات خدا و عنایت امام زمان ممکن نبود که دفع بشه. با هم گوش بدیم به مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در مورد تناقضاتی که در سخنان مقام‌های حکومتی در مورد اعتراضات اینگونه اظهار نظر کرده.
اختلاف نظرهای بسیاری بین روایت‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف مقامات دولتی از آقای روحانی گرفته تا سخنگوی دولت و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور همه تاکید میکنن، ادعا میکنن که تعداد معترضین خیلی کم بودند و معترضین همشون عوامل سرویس‌های بیگانه بودند. از اون طرف طیف بزرگی از مقامات به صراحت میگویند که تعداد اعتراضات و معترضین بسیار عظیم بوده و بخش بزرگی از اینها مردم بودند. فقط سردار آبنوش مسئول عملیات بسیج نیست که میگه این در حد جنگ جهانی بود و میگه خدا به ما رحم کرد. سایر مقامات سپاه پاسداران از جمله سردار فدوی هم تاکید کرده که چنین اتفاقی افتاده. منتها نکته مشترکی که بین مقامات خارج از دولت به چشم میخوره این هست که میگویند حکومت و دولت غافلگیر شدن، یعنی میپذیرند که ارزیابی های اولیه‌شون از میزان واکنش عمومی درست نبوده. آیت الله سعیدی که سالها نماینده ولی فقیه بود در سپاه پاسداران هم پیروز چنین چیزی رو گفته بود. این همه این حرفا نشون میده که حاکمیت نه تنها از شرایط کلی کشور ارزیابی درستی نداره، حتی از میزان گستردگی فقر، میزان خشم انباشته شده در لایه‌های مختلف اجتماعی هم شناخت درست و دقیقی نداره.
در همین حال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری حدود 100 نفر که اونها رو لیدر و سردسته و عوامل اصلی اعتراضات اخیر خونده در نقاط مختلف کشور به دست سپاه پاسداران خبر داده که شناسایی و دستگیر شدن. سخنگوی قوه قضاییه در این حال گفته که به مراتب بیشتر از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات شناسایی شدن، برخیشون بازداشت شدن یا در شرف بازداشتن. لازم به ذکر که بنابر برآورد رادیو فردا از گزارش‌های پراکنده مقام‌های رسمی و نهادهای حقوق بشری در اعتراض‌های اخیر ایران دست کم 4800 نفر در 19 استان کشور بازداشت شدند. اما اینکه چرا مقام‌های حکومتی معترضان را عوامل خارجی و اغتشاشگر می‌خوانند، موضوعی که مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا این گونه درباره‌اش اظهار نظر کرده.
اصرار بر این که اینها بیگانه بودند یا اشرار بودند سیاست تبلیغاتی نخنمای حکومت، اما بخش دیگرش برمیگرده به عذاب وجدان. این حجم سرکوب، این حجم به خشونت کشیدن اعتراضات در همین جمهوری اسلامی هم در دو سه دهه اخیر بی سابقه است. هیچ جوری شما نمیتونید این حجم معترضان، کسانی که در یک شب بیش از 1000 بانک رو با آتش کشیدند رو بدونید رفت بدید به در واقع کشورهای خارجی، این کار رو میکنند که حجم خشونت مورد استفاده رو توجیه بکنند و در واقع دستهای خودشون رو از خونی که بهش آلوده شده پاک بکنند.
نظر مهدی مهتبی آزاد رو میشنیدید، اما من تاکید بکنم برای شنوندگانی که در این لحظه به ما پیوستند که در ادامه همین برنامه، همین مجله نیمه شب، یک میزگردی خواهیم داشت که به همین موضوع خواهیم پرداخت، به زبان حاکمیت در ارتباط با معترضان و مردم معترض. اما با همکارم مرشد میردامادی ادامه خواهیم داد. آقای میردامادی، خارج از حاکمیت در ایران چه واکنش‌هایی نسبت به این وقایع شاهدش بودیم داشتیم؟
اونجور که من دیدم، به نظرم مهمترینش واکنش انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران بوده که از سیاست‌های رسانه‌ای حکومت جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر بیانیه‌ای صادر کرده و در اون بیانیه از جمله گفته که روند اعتبار زدایی رسانه‌های داخلی به واسطه سیاست‌های رسانه‌ای حکومت تشدید شده. در این حال انجمن صنفی روزنامه نگاران در این بیانیه آورده که اتفاقات اخیر بار دیگر این حقیقت رو فریاد زد که سیاست رسانه در ایران بحرانزاست و ضد منافع ملیه. در همین حال گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه با معترضان ابراز همصدایی و همدردی کردند و در بیانیه‌شون به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که استبداد مطلقه دوام نداره و نوبت سرنگونی اونها نیز فرا خواهد رسید. از میون امضا کنندگان این بیانیه یاسر میردامادی، پژوهشگر دینی، در گفتگو با رادیو فردا به مسئولیت و وظیفه روحانیان ارشد تاکید داشت.
روحانیانی که در انقلاب 57 شریک بودن، جزء روحانیان انقلابی، وعده هایی به مردم دادن و از اون نسل اونایی که هنوز زنده هن، حالا بعضیشون حتی در جایگاه مرجعیت تقدیر قرار گرفتن یا جزء فقها هستن، اینا الان نمیتونن ساکت بنشینن، اینا باید واکنششون بدن، دست کم سکوت نکنن. حالا اینکه بعضیشون تاییدگر سرکوب هن، خواه از اونها شاید انتظاری نره، ولی دست کم از روحانیان به طور خاص فقیهان و به طور اخص مراجع تقلید انتظار میده که با حاکمیت انذار بدن، اعتراض مردم رو به رسمیت بشناسه. دستگیری های وسیعی داره صورت میگیره، اینا غیر قانونیه، مشخص نیست، نهاد دستگیر کننده معلوم نیست، علت دستگیری معلوم نیست. ما میدونیم در گذشته در همین نارامی های 96 هم داشتیم که بخشی از دستگیری ها پیشگیرانه است، یعنی طرف اصلا توی اعتراضات نبوده دستگیر شده و تمام حقوق دانه ها گفتن که دستگیری پیشگیرانه غیر قانونی. ما اصلا همچین چیزی نداریم. در بارهای قبل ما این رو داشتیم که دستگیر شدن، جسدش رو تحویل دادن. خب اینا رو مراجع تقلید باید واکنش نشون بدن. توی بیانیه ما آوردیم برخی از همین مراجع دوچرخه سواری زنان رو اشکال گرفتن، حجاب زنان رو اشکال گرفتن، کنگره بزرگداشت شمس تبریزی رو اشکال گرفتن. ما نگفتیم به اینا اشکال نگیری تو این بیانیه، گفتیم خیلی خوب اینا رو شما اشکال میگیری، که خب ما قائل نیستیم اینا اشکال البته، ولی گفتیم بسیار خوب، بابا خون افراد بنزه اینا اهمیت بدید. یارو ریختن در خونش یاشار داروشفایی رو، در خونش رو شکستن رفتن گرفتن بردنش، معلوم نیست کجاست، برای چی گرفتنش، چه حکمی داشتن، اصلا چه دلیلی داره با این خشونت افراد دستگیر بشن. به این اساس همه اینا رو باید بهش واکنش نشون داد.
بله، صدای یاسر میردامادی رو میشنید از امضا کنندگان بیانیه‌ای که به روشنفکران دینی منتشر کردند. اما جدای از اینها و همینطور جدای از روزنامه‌نگاران، انجمن سفیر روزنامه‌نگاران تهران که واکنش دادن نسبت به وقایع اخیر، کانون نویسندگان ایران شاید اولین نهادی بود که چند روز پیش اعلامیه‌ای منتشر کرد، اطلاعیه منتشر کرد. اونجا این آنچه که در خیابان‌های شهرهای ایران در 28 استان ایران میگذره رو محکوم کرد، این رو سرکوب دانست و خواستار توقف چیزی که خشونت ورزی بی حد در خیابان‌های مختلف ایران از سوی حکومت علیه معترضین خوانده میشد شده بود. آقای میرزامادی، وضعیت اینترنت در ایران الان چجوره؟ گفته میشه که اینترنت برقرار شده، اما عملا این اتفاق نیفتاده.
ظاهرا هنوز این اتفاق نیفتاده. گزارش از ایران نشون میده که 6 روز پس از قطع شدن اینترنت به دستور شورای امنیت کشور، اتصال به شبکه جهانی همچنان ممکن نشده. گرچه باید این رو بگیم که در آخرین گزارش رسانه‌های داخل کشور به نقل از وزارت ارتباطات آوردن که مجوز برقراری ارتباطات اینترنت خانگی در 10 استان کشور به اپراتورها ابلاغ شده. البته هیچ منبع مستقل این خبر رو تاکنون تایید نکرده. خوبه که این رو هم بگم که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفته که اینترنت در برخی از نقاط ایران برقرار شده، در سایر نقاط هم با تصویب شورای امنیت کشور وصل میشه. و همونطور که در خبرها هم داشتیم، ایشون امروز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا انبالش تحریم شده، ولی در توییتری که ساعتی دقایقی پیش زده بود گفته که همچنان از دسترسی آزاد به اینترنت حمایت میکنه.
آقای جهرومی،
بله بله، برای اینکه حالا هوای اینترنت ایران رو در روز جمعه بیشتر باهاش آگاه بشیم، نظرات یک کارشناس و فعال در زمینه فناوری اطلاعات رو میشنویم.
به ترافیک بین‌الملل به کل ما دسترسی نداریم هنوز، ولی ترافیک داخلی رو تا حدودی بهش دسترسی داریم و فقط کنده یه مقدار، یعنی کاملا دسترسی داخلی بازه، فقط خیلی کنده. تمام مخاطراتی که توی هفته گذشته برای ما ایجاد شده به خاطر اینه که کسب و کار ما از طریق اینترنت داره و کنترل میشه و شامل تمام استارتاپ‌های و فناوری اطلاعات تو کشور میشده، از مجموعه خیلی ساده که خدمات عامی رو در جامعه ارائه میدن، مثل تاکسی های اینترنتی، مثل دلیوری غذا، و همه این کسب و کارها تحت تاثیر موضوع قرار گرفتن و تقریبا ما یک هفته و خیلی خیلی آرامی رو داری کردیم و افراد در واقع با نبود اینترنت هیچ کاری نتونستن انجام بدن. بعضی از استارتاپ‌ها توی این مدت سرورها منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایط رو هم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند و اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده و پیش میگم کرده بودن که قطعی اینترنت در روز حدود 300 میلیون دلار کشور ضرر میزنه و این یه واقعیتی که وجود داره.
نظری کارشناس اینترنت رو شنیدید، از ایران با ما صحبت میکرد. اینترنتی که 6 روز عملا در ایران قطع شده. و ما در ادامه من توجه شما رو به یک شاهد عینی از کس شیراز با ما صحبت کرده درباره وقایعی که عمدتاً روز شنبه و یک شنبه او شاهد بوده در شیراز رخ داده. اهمیت این صحبت‌های شاهدان عینی برای رسانه شاید از این بابته که ارتباط کامل با ایران قطع هست، در واقع شما به سختی میشه با ایران تماس گرفت از طریق تلفن یا از طرق دیگه. بنابراین این نظر رو بشنویم و برمیگردیم به استودیو ادامه برنامه.
روز اول که اعتراضات شروع شد، مردم ماشینا رو تو خیابونا پارک کردن جلو پمپ بنزینا و مردم هم شروع به اعتراض کردن. اعتراض به صورت مسالمت آمیز بود، هیچ گونه خشونتی در کار نبود و مردم روی زمین نشسته بودند، چادر تالاپورت بود و توی کل شهر پخش بود، یعنی مثلا از این سال 88 نبود، این اعتراضات از این سال 88 نبود و بدون هیچ گونه توهینی مردم به اعتراضه خودشون ادامه میدن تا نیروهای بسیط حمله شدن. در سمت چهار خیرات هجوم آوردن به مردم، لگت تو شکم زن حامله زدن و مردم اون صحنه رو دیدن دیگه مثل اون موقع نبود که بخوان فرار کنن برن تو کوچه، با قدرت در مقابل این بسیجی ها ایستادن تا اونا رو روندن عقب، چیرن تو ناحیهشون و تابلوش هم آوردن پایین و بعد دیگه شروع کرد یگان امداد نیروی انتظامی به مردم حمله ور شدن. مردم هم آتیش بشن کردن و در مقابل یگان اشباور و اینا، بعد دیگه حجوم که آوردن به مردم هم دیگه مردم خشمگین شدن و همانکا حمله ور شدن، ولی هیچ غارتی نبود، همه رو سوزوندن. من خودم بستده بودم دیدم کسی چیزی ندازید، همه رو آوردن بیرون و آتیش زدن. او هم در اعتراض به حمله به مردم لباس شخصی هم داخل مردم شده بودن، همین بسیجی ها ماسک زده بودن که معترضان یکی یکی تو ون میداختن و مرد میداشتن بیرونه خناقه زندان آقل رو مبارزه با مواد مخدر، اینا علاقه پر معترض هست، اصلا طوله هایی هست که ما نمیدونید کجا. خود همین آگاهی شیران تو خیابون گلکو مملو از معترض ها هستن، بچه های جواز به 13 ساله رو گرفتن به جرم این که اومدن دیون اعتراض کردن. مردم اعتراضشون معیشتی بود، هیچ کس از استانداری فرمانداری نیومد به مردم صحبت کنه که آتش این خشم مردم کمتر بشه. رفتارهایی که دیدم با تفنگاش فاطمه‌ای مستقیم حمله میکردن به مردم و زن و کودک و اینا هیچ فرق برشون نداشت. این اعتراضات از جنس سال 88 نبود، مردم دختر و پسر عید جونشون زده بودن، یعنی اومده بودن که به خواسته‌هاشون برسن. این ماجراها بود که من توی شهر دیدم، از بالا با هلیکوپتر از شهرک صدرا بود که مردم و معترضین از هلیکوپتر می‌زدن، یعنی از بالا گارد اشکاور می‌داختن سمت مردم. اراده این نبود برای گفتگو با مردم و این هم که میگن شورشی، هیچ شورشی هم نبود. شورشی و آشوبگر خود نیروهای بسیجی و شخصی بودن.
بله، صدای یک شاهد اینی رو میشنیدید از شیراز که با ما درباره آنچه که او شاهد بوده در روزهای شنبه و یک شنبه در بخشی از شهر شیراز سخن میگفت. واکنش هایی که مقام های حکومتی جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض های روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران داشتن رو پی خواهیم گرفت در یک میزگردی، در یک گفتگوی با دو کارشناس. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل دانشگاه کارولینای شرقی از سیاتل با ماست و رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن و جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، هر دو از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. به هر دو مهمان خوش آمد میگم. اجازه بدید گفتگو رو با آقای نفیسی آغاز بکنیم. آقای نفیسی، ما آنچه که در این روزها دیدیم، مثلا رئیس قوه قضاییه میگوید مجازات سختی در انتظار آشوبگران است، خطیب این هفته نماز جمعه تهران احمد خاتمی، ایشون میگه که نظام اسلامی بیدی نیست که با این شرارت‌های احمقانه بلرزد. وقتی که بررسی میکنیم میبینیم سایر مقامات بسیج، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور ایران، رهبر جمهوری اسلامی، همه اینها از یک زبان مشابه درباره وقایع این چند روز صحبت کردند که چیزی به جز مشت آهنین ازش استنتاج نمیشه. چرا؟
مخرج مشترک تمام این صحبت‌ها رو باید در نظر آورد که شباهت عجیبی با هم دارند و البته در دفعات پیش در جریانات دیگر هم تکرار شدن و اون مخرج مشترک این است که در واقع اینها خودشون رو متوجه هستن که یک اقلیتی هستن، یعنی این آخوندها و اطرافیانشون متوجه این مطلب هستن که اینا یک اقلیتی هستن، اقلیتی که مشروعیت در حکومت در جهان قرن 21 نداره و خودش میخواد تمام قواعد بازی رو به هم بزنه و قواعد جدیدی بریزه. بنابراین بر اساس این باید نگاه کرد، یعنی دولتی نیست که به خودش به شکل دولت نگاه کنه. اگر دولت بود که خب یک راه حل های پیشنهاد میکرد، یه راهکارهایی پیش می آورد، صحبت از عدالت و آشتی میکرد، نگاه میکرد ببینه که کجاها خرابه، کجاها رو درست کنه، حتی یکی دوتا رو معلق میکرد. ولی به جای همه اینها با یک حرف و با یک پوزیسیون همیشه ظاهر میشد و اون مشت آهنینه و داره و توجه ندارن که هر دفعه که مشت آهنین و دار بوده اوضاع رو بهتر نکرده، دفعه بعدش بسیار سنگینتر اومدن مردم جلو. توجه بفرمایید، از 10 سال پیش که جنبش سبز بود که مردم به طور خاموش در خیابانا آمدن و گفتن رأی من کو، خیلی متمدن، همونها رو 8 تاشون رو کشتن. بعد اومد 2 سال پیش دوباره تعداد زیادی رو کشتن. بعد الان که به شکل بسیار خشنی این جریان رو کرد و دیدیم که حتی آقایون رئیس بسیج غیرو صحبت جنگ بین الملل میکنن، یعنی متوجه هستن که اینها در واقع در یک شرایطی قرار گرفتن که در یک وضعیتی جدا از این مردم و سوا، و در واقع این مردمی که طغیان میکنن نه تنها مردم نیستن بلکه در مقابل اینها خارجی هستن. حالا در وضعیت فعلی پوزیشنی که اینها میگیرن دائما یک حرفه و این حرف هم همینه که تکرار در میشه، ما به دارتون میزنیم و در فلان میکنم، همون حرفی که آیت الله خمینی در اوایل انقلاب زد، گفت ما بی خود دارها رو برپا نکردیم و اینها رو بر دارها آویزون نکردیم. اینها هنوز هم دارن میگن که بله ما این اشتباه کردیم. بنابراین برای این که اون جبران و خطا بشه اینا هنوز منتظر فرصت و فرصتهای هستن. ولی میخواستم اینو دوباره عرض کنم، اون چیزی که مستفاد میشه از صحبت همه اینها این است که اینها چقدر از مردم دور حس میکنن خودشون رو و خودشون رو جزئی از این جامعه حس نمیکنن و مردم رو نه تنها نمیفهمن بلکه اصلا به یک شکل انتیتی خارجی و جدا از کل وضعیتی که خودشون ایجاد کردن و خودشون در اون زیست فکری و سیاسی دارن حس میکنن.
مجزه بدید به سیاتل بریم و با جلیل روشندل همراه بشیم. آیا روشندل، آیا حفظ قدرت به معنای نشان دادن فقط مشت آهنین هست و آیا جمهوری اسلامی راه دیگری در پیش نداره در شرایط فعلی بجز چون این راهی، یعنی راه مصالحهش با جامعه بسته شده؟
من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در حال حاضر نگاه میکنه به راه‌های آلترناتیو به طور کلی. در حال حاضر اون چه که جمهوری اسلامی حس میکنه این هستش که مشروعیت قدرت سیاسی رو داره از دست میده و برای این کار تنها راهی که وجود داره بازگشت به مدل روش حکومتی است که در ماهای اول و سالهای اول انقلاب بود که با سرکوب یک عده بشه بقیه رو به سکوت وادار کرد و به این ترتیب قدرت رو حفظ کرد. حرفی که روحانی خاتمی میزنه در مورد این که ما جمهوری اسلامی بیدی نیست که از این بادا بلرزد، این رو نشون میده، یعنی احساس میکنه که این موج حرکت به قصد لرزاندن تنه حاکمیت هست و بنابراین از قدرت به صورت مطلقه اون استفاده میکنه و ما میدونیم که قدرت مطلقه کاملا میتونه فاسد باشه و اشتباه باشه و میترسه از اینکه امتیاز بده برای اینکه مشروعیت خودش رو بیشتر بکنه، چون استدلال این قدرت این هستش که هر چقدر که بیشتر امتیاز بدی به این مردم تقاضا برای امتیاز بالاتر میره و بالاتر میره و هر چقدر امتیاز بیشتر داده بشه اون به اصطلاح صرف قدرت مطلقه از دست میره و یک جایی میرسیم که دیگه عناصر قدرت و حلقه مرکزی قدرت دیگه قدرتی در دست نخواهند داشت. بنابراین فکر میکنه که دولت همیشه بر حق و داره از حقانیت خودش دفاع میکنه و همه اونهایی که در مقابل او ایستادن با در آغاز دست کم فقط تقاضای مبارزه با فساد دارن، تقاضای مبارزه با گرانی دارن، تقاضای توضیح از دولت دارن که چرا یک شب 300% قیمت یک کالا بره بالا، اونها رو به عنوان دشمن تلقی میکنه. و از طرف دیگه از لحاظ تاریخی هم که شما نگاه بکنید، هیچ وقت روحانیت در چنین رأسی از هرم قدرت نبوده. تاریخ روحانیت قاجار رو، دوران عثمانی رو با ترکیه آتاتورک مقایسه بکنید، یا روحانیت دوران رضاشاه رو تا پایان دوره پهلوی و بعد مقایسه بکنید با این 40 سال، روحانیت به جایی رسیده که دیگه نمیخواد به اون گذشته نگاه بکنه و نمیخواد قدرت خودش رو از طریق مشارکت با مردم حفظ بکنه، بلکه میخواد از طریق بیرون نگه داشتن مردم از حلقه تصمیم گیری حفظ بکنه.
به هر حال آنچه که امروز پشتوانه سیاست جمهوری اسلامی هست، تئوری اگر یک گام عقب بشینی باید گام‌های بسیارتری رو عقب بنشینی، اینو جمهوری اسلامی هم در حوزه منطقه‌ای هم در حوزه بین‌المللی اجرا کرده و عملاً داره بهش پایبندی نشون میده، هم در حوزه داخلی. آقای نفیسی، به هر حال جمهوری اسلامی با همین سیاست 40 سال ادامه پیدا کرده، به ما بگید که نظریات اجتماعی در حوزه تحولات اجتماعی درباره عقب نشینی حاکمیت ها در برابر خواستای اجتماعی مردم خودشون چی میگه؟ آیا این برای یک حاکمیت مشروع به معنای آغاز فروپاشی اونطور که جمهوری اسلامی توصیف میکنه در آشکار یا پنهان؟
مقدمتا اجازه بده عرض کنم که مسئله سیاست، اصلا خود اصطلاح سیاست در فرهنگ ایرانی و به خصوص در فرهنگ حوزوی معنایی میده که با فرهنگ جدید متغایره. ولی به هر صورت اون چیزی که در فرهنگ امروز از سیاست مستفاد میشه مدیریت قدرته. و سلام، چطور قدرت رو مدیریت کنیم که این قدرت بمونه و ما قدرت مشروع هم داشته باشیم. قدرت مشروع هم عبارت از این است که مردم شما را در جای خودتون قبول داشته باشن و اگر دستوری دادید اجرا بکنن. و سلام. حالا اون چیزی که در ایران هست اینه، آقایون اون مفهومی که از قدرت دارند قدرت مطلقه خلیفه بغداده و اون تازه اون هم بگذاریم که قاضی قضات اینا یک مقدار اونها آزادی داشتند، اینها استقلال داشتند، حالا بگذاریم، ولی اون چیزی که در ذهن اینا میگذاره اینه که باید با قدرت مطلقه جلوی هر نفوذ هر چیز رو مسدود کرد. ببینید اینا مثلا به اینترنت به شکل یک چیز شیک و به شکل یک چیزی که در واقع باعث اغتشاش و دردسر نگاه میکنن. از روز اول آیت الله مکارم شیرازی و تمام این آقای رئیسی و تمام اینها با این سیستم اینترنت مخالف بودن تا امروز و در هر فرصتی اینها این رو از بین میخوان ببرن یا مسدودش کنن. متوجه نیستن که چه به طور طبیعی و حتی علارغم قاسم دولت چه این اینترنت بخشی از زندگی اقتصادی و روزمره مردم شد. بنابراین من عرضم اینه، در این وضعیت اینا فکر میکنن که هر نوع عقب نشینی یعنی نابودی. خب اگر اینجوریه ولی فقیه از اول وضع روشن میکنه، میگه نه خیر، مطلقا با آمریکا صحبت نمیکنه. از اول وضع روشن میکنه، میگه نه خیر، قیمت بنزین و نفت همین است که هست. چرا؟ چون سیاست نمیفهمه، چون از دیدگاه جهادی به جهان نگاه میکنه، از دیدگاه خوش که قرون وسطایی قدرت رو میفهمه. در صورتی که قدرت ایجاب میکنه که شما بری و مذاکره کنی و چونه بزنی و طبیعتاً ولی فقیه که نمیتونه چونه بزنه که. بنابراین این مشکل این است که سیستمی به وجود اومده که میخواد تقدس رو وارد سیاست بکنه. ولی فقیه نمیتونه چونه بزنه چون مقدسه. چون نمیتونه چونه بزنه فقط گای زیر زیرکی میره از طریق پادشاه عمان اینا یک کارای صورت میده. بنابراین مشکل ساختاریه که در سیستم وجود داره، عدم فهم از نوع سیاست و عدم قابلیت اجرای سیاست مدرنه. بدین معنا که اگر شما بخواید وارد گود سیاست مدرن بشید، ما دیدیم حتی کره شمالی خودش رو از زیر چکش ترامپ در آورد. ما دیدیم بسیاری از کشورها مثل مکزیکو غیر ذالک اینا بالاخره وارد مذاکره با همین آقای ترامپ شدن و امتیازاتی به دست آوردن. ولی شما اگر از روز اول بگید که مذاکره بی مذاکره، بنابراین نشون میدی که فقر فکری خودت رو و عدم قابلیت خودت رو در مدیریت قدرت. بنابراین این صحبتی هم که اینها الان میکنم میگن ما یه قدم نمیتونیم بریم، یه قدم عقب یا قدم جلو، چیه؟ ببینید آقای مردم چی میگن؟ یک جوری به این چیزایی که اینا میخوان یک جوری پاسخ بدید. حتی اگر لازم باشه آقای ولی فقیر بذارید کنار، اگر لازم باشه ارتش بیا کودتا کنه و یک وضعیت درست بکنه، ولی همین ساختار رو حفظ بکنه. هزاران راه وجود داره.
آقای نفیسی، من اجازه بدید ادامه این بحث رو با آقای روشندل پیش ببرم، فرصت زیادی نداریم. آقای روشندل، آقای علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اعتراض‌های مردم رو در خیابان‌های به قول خود آقای فدوی در 28 استان ایران گفتن که این اعتراض‌ها بوده، اما اینطور توصیف میکنه، میگه این یک عملیات کربلای 4 بود، میگوید 48 ساعت جنگیدیم و اعتراض ها را جمع کردیم. من سوالم این است که وقتی که رهبران یک کشوری درباره اعتراض مردم در کوچه و خیابان چون این تعبیرهایی به کار میبرن، معناش واقعا چی هست؟ چه تصویری داره میده به ما از ماهیت قدرت یا ماهیت رابطه دولت مردم، حاکمیت و مردم در کشور؟
ماهیت قدرت با همه این بحثایی هم که در همین زمان محدود اینجا ما انجام دادیم، مشخص است که یک قدرت مطلقه به اصطلاح فاسد هست که حاضر نیست در هیچ زمینه‌ای با هیچ یک از عواملی که قدرتش رو از همونها گرفته، یعنی از ملت، بشینه به مذاکره بکنه. در نتیجه راهی نداره جز این که هر گونه صدایی رو که به قصد روشنگری از حلقوم هر کسی در میاد بی اعتبار جلوه بده و اون رو وابسته بکنه به فلان کشور خارجی، فلان قدرت خارجی، فلان برنامه و طرح توطئه خارجی. به این دلیل هستش که همطور که من قبلا هم عرض کردم، مدل و روش حکومت چند ماهی اول انقلابه، عوض نشده. به همین دلیل آقای فدوی فکر میکنه اینجا کربلای 4 و این ایرانی هایی که تو خیابون باشون دعوا کردن، جنگیدن، تو سرشون زدن، شلیک کردن و اینهایی که اومدن تو خیابون حق طلبی کردن، خواست خودشون رو اول با آرامش مطرح کردن، اینها همه طرف کربلای 4 یعنی صدام حسین و دشمن ایران هستن. به این ترتیب ما نتیجه‌ای که میتونیم از این صحبت بگیریم و در واقع در پاسخ سوال شما این هستش که این قدرت به لحاظ سیاسی یک قدرت مطلق است که به حد نهایت به فساد نزدیک شده. فساد ساختاری اقتصادی رو ما در طول چند سال اخیر کاملا دیدیم، این هم فساد ساختاری سیاسی است که حاضر به مشارکت با قدرت، مشارکت با رای دهندگان و مردم نیست.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان، جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌المللی دانشگاه کارلینای شرقی از سیاتل با ما بود و رسول نفیسی استاد دانشگاه جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در ساعت 12:40 بامداد هستیم به وقت تهران. با من مرتضی قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش از همکارم بکتاش خمسه‌پور. مادران پارک لاله ایران سرکوب و جنایت رو مهری بر پیشانی حاکمان خواندند. بر اثر ترس شدید روزافزون ناشی از کارنامه غرق در فساد و اطلاع از خشم عمیق مردم نسبت به آنها، این بخشی از نامه یا بیانیه مادران پارک لاله ایرانه. بیانیه مادران پارک لاله درباره اعتراضات ایران که در سایت این کارزار برای دادخواهی منتشر شده تاریخ 29 آبان رو پای خودش داره. بشنویم گزارش رو.
بیانیه مادران پارک لاله، نطق و موضع ولی فقیه در روز یکشنبه حاوی حکم برخورد قاطع با تظاهرکنندگان، صحبت‌های حسن روحانی علیه مردم معترض و مساعدت تشکیلات امنیتی، انتظامی، قضایی، ارتباطی جمهوری اسلامی را موجب تشدید فضای امنیتی در تمام نقاط کشور برشمرده است. منصوره بهکیش که 4 برادر، 1 خواهر و دامادشان را در جریان سرکوب‌های دهه 60 هجری شمسی از دست داده و از اعضای مادران پارک لاله و نیز مادران و خانواده‌های خاوران به شمار می‌رود و به دنبال تایید حکم حبسش در جمهوری اسلامی اینک ساکن ایرلند است، در گفتگو با رادیو فردا درباره بیانیه مادران پارک لاله با عنوان مردم متحد شکست نمی‌خورند می‌گوید:
ما کلن معتقدیم که مردم متحد شکست نمیخورن، یعنی به هر حال واقعیت میگه مردم هستن و مردمی که این فشارها و سختیها جون به لبشون کرده و ایستادن و روز به روز فشارها داره شدیدتر میشه و امیدوار هستیم که متحد باشن و هستن و دارن جلو میرن و مردم متحد شکست نمیخورن و قطعا در جمهوری اسلامی پیروز خواهند شد. چیزی که جمهوری اسلامی از همون ابتدا جدای سال 60 هم همیشه میگفته که شما وابسته به خارج هستیم، وابسته به این طرف هستیم، وابسته اون جناح هستیم و تمام حرکت‌ها رو برای به نوعی می‌خواسته که نوع دیگری جلوه بده، در حالی که تمام این مشکلات، تمام این فشارهایی که از تمام خشمی که دارن مردم از این حکومت بر اثر بی‌عدالتی‌هایی که در عرض این 40 سال به مردم تحمیل و آوار کردن و واقعا دیگه بعد از این 40 سال کار به استخونشون واقعا رسیده و به هر شکلی جلوی این بی‌عدالتی ها نیستن، خواهند ایستاد و واقعا درود به ایستادگی و مقاومتشون و مردم متحد هرگز شکست نمی خورن و مردم ایران هم همچنین.
مادران پارک لاله خود را صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران خوانده با پشتیبانی از اعتراضهای مردم ایران برای رسیدن به حقوق انسانیشان با خانواده هایی که عزیزانشان را در این راه از دست دادند ابراز همدردی کرده، به آنها تسلیت گفته، افزودند همراهشان دادخواه بی‌عدالتی ها خواهند بود. منصوره بهکیش از حامیان و اعضای مادران پارک لاله به رادیو فردا میگوید:
تمام این حرف هایی که از علی خامنه‌ای و حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و تمام این هایی که برحال در جنایت ها از همون ابتدا دست داشتن و الان هم دست دارن و روزی باید تمام این جنایت ها را در دادگاه های عادلانه و علنی جوابگو باشن و یک نمونش هم الان داریم که در دادگاه سوئد هست و بالاخره باید پاسخگو باشن.
در بیانیه نسبتاً مفصل مادران پارک لاله، آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو قانون شکنجه و مجازات اعدام از جمله اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص و محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایات صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی، از ابتدا تا به امروز در دادگاه‌های علنی و عادلانه خواسته شده است.
مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شماری از وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه با ارائه مدارک و مستنداتی پیگرد بین‌المللی مسببان سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه ایران را خواستار شدند، آنطور که در این نامه آمده. در نامه وکلای دادگستری ایران با اشاره به شلیک مستقیم مأمورین به تظاهرکنندگان به استناد تصاویر منتشر شده از اعتراضات ایران، عملکرد مسئولان حاوی تمام مصادیق جنایت علیه بشریت دانسته شده. محمد مصطفی از امضا کنندگان این نامه به رادیو فردا اینطور گفت:
در هر برهه‌ای از زمان، حالا 10 سال یک بار یا مدت کوتاه‌تر که در حال حاضر هم شاهدش هستیم، در ایران اتفاقاتی میفته که مردم ناچار میشن که درخواست خودشون رو از طریق راهپیمایی یا تظاهرات مطرح بکنن و به خواسته های خودشون برسن. خب ما بحث کوی دانشگاه رو داشتیم، بعد از اون انتخابات سال 88 رو داشتیم و در حال حاضر هم مسئله اقتصادیش که گریبان ملت رو در ایران گرفته. خب توقع بر این هست که دولت امنیت رو برای تظاهر کنندگان و کسایی که راهپیمایی میکنن برقرار بکنه. خب وظیفه دولت این هست، نه اینکه امنیت رو خود دولت به هم بزنه و مردمی که تظاهر کننده هستند رو سرکوب بکنه و در نهایت عده بسیار زیادی رو به نوعی به قتل برسونه. خب کشتار افراد در چنین مواقعی با هر بهانه‌ای غیرقانونی هست و تنها مرجعی که میتونه، حالا چه به عنوان دادگاه رسمی و حتی به صورت سمبولیک، محاکمه بکنه کسانی که بانی این کشتارها هستند، در حال حاضر لاهه هست یا شورای امنیت درخواست بده به لاهه که این اقدام رو انجام بده. وکلای دادگستری هم تعداد 9 نفر جمع شدیم و بحث کردیم در رابطه با این مسئله و به این نتیجه رسیدیم که ما میبایست این کار رو انجام بدیم و در حال حاضر هم تعدادی از همکاران من پیگیر این شکایت هستند.
محمد مصطفایی بود، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان نامه‌ای به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه. و ما در ادامه و آخرین گزارش این برنامه رو بشنویم. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، نگاهی کرده به بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان.
در پی نارامی‌ها و اعتراضات مردمی در سراسر کشور که لغو مسابقات چند رشته ورزشی از جمله فوتبال را از سوی نهادهای امنیتی به دنبال داشت، سرانجام روز جمعه یک مسابقه از هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اجازه برگزاری یافت که تایان پرسپولیس از نفت مسجد سلیمان شکست خورد. مسابقه در ورزشگاه آزادی و با حضور فقط 7000 نفر برگزار شد. این بازی با یک گلی که نفت مسجد سلیمان در دقیقه 76 توسط علیرضا علیزاده وارد دروازه پرسپولیس کرد، 1-0 به سود تیم خوزستانی پایان یافت. البته با درخشش دروازه‌بانش سوشا مکانی. جلال حسینی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، در پایان بازی معتقد بود دفاع فشرده نفت مسجد سلیمان باعث عدم پیروزی پرسپولیس شد.
بان همینه دیگه، وقتی تیم حریف همشون توی زمین خودشون توی ایشتای خودشون دفاع میکنن، نباید هم گل بشه. اون بچه های ما خیلی تلاش کردن، همون موقعیت هم ساختن.
البته سرمربی آرژانتینی پرسپولیس گابریل کالدرون به خاطر محرومیت یک جلسه‌ای با حکم کمیته انضباطی در نیمکت سرخپوش‌ها دیده نمی‌شد و سکوی تماشاگران نظاره‌گر بازی بود. در فاصله 4 هفته به پایان نیم فصل لیگ برتر، این 4مین شکست پرسپولیس بود و همین امر خشم و اعتراض گروهی از هواداران سرخپوش‌های پایتخت را به دنبال داشت.
آقا نمیخوای ما این کار ما چه بدبختی گیر افتادی؟ ما هنوز نیم فصل شده 4 تا باخت داریم. آقا تیم اگه مردم میگه ما نمیخوایم. ما الان نگاه کن، الان 4 تا بازی مونده، بازیامون تموم شه، نیم فصل هنوز تموم نشده، 4 تا باخت دادیم. ما تو 2 فصل یه باخت هم نداده بودیم. بلاکو با همین تیم قهرمان بکنم تیمو. این چه وضعشه؟
اسم این تیمو برد فینال آسیا. الان اینو نگاه ببین چه کار کرد.
اما آن سوی قضیه، تیم فوتبال مسجد سلیمان همچنان رکورد شکست ناپذیری خود را حفظ کرد. مسجد سلیمان در این فصل چه در جام حذفی و چه لیگ برتر جمعاً در 13 مسابقه شکست نخورده که 11 تای آن مربوط است به لیگ برتر. مهدی تارتار سرمربی تیم میگوید تیمش مقابل پرسپولیس هدفمند بازی کرد و پیروز شد.
حیفه که ما از تیممون نماینده‌ای توی تیم ملی نداریم. بچه‌های ما هوشمندانه تر عمل کردن و تونستیم 3 امتیاز مهم این بازی رو بگیریم. ما امروز بازی خیلی خوبی رو ارائه کردیم و ضد فوتبال بازی نکردیم، هدفمند بازی کردیم.
مسجد سلیمان با 17 امتیاز در مکان ششم جدول ایستاده و پرسپولیس با 19 امتیاز سوم است. البته هنوز 7 مسابقه از هفته 11 لیگ برتر باقی است که 4 تای آن به دلایل امنیتی و در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر لغو شده و معلوم نیست کی برگزار می‌شود، ولی 3 تای دیگر یک شنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد. دوشنبه اگر استقلال در قائم شهر به نساجی مازندران نبازد، جای پرسپولیس را در رده سوم خواهد گرفت.
بله، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا با ما بود و نگاهی داشت به بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان. به ساعت 12:50 بامداد تهران میرسیم. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. پیش از خداحافظی از شما میخوام که به شماره جدید رادیو فردا پیامگیر ما رو یادداشت بکنید: 2042-02-21-12-21-13. این شماره است که میتونید پیام هاتون رو برای ما بگذارید اگر برای شما امکانش هست. برای شما لحظاتی آرام و سرشار از آرامش آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تأثیر سیاست‌های اقتصادی اخیر در ایران از جمله افزایش قیمت بنزین بر کارگران و خانواده‌هایشان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آنچه سرکوب خشن تظاهرات سراسری در ایران نامید را محکوم کرد. شارون بارو دبیرکل این کنفدراسیون با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان در ایران گفت که این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم به توصیف او چپاولگر باید تغییر کند. او افزود سرخوردگی‌ها و نگرانی‌های مردم به ویژه درباره دستمزدهای کم با خشونت دولتی و سرکوب فعالیت‌های تشکل‌های کارگری حل نمی‌شود. به نوشته وبسایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، ایران در رده 5 جدول این اتحادیه در زمینه نقض حقوق کار قرار دارد. خانم بارو با اشاره به تظاهرات در شیلی و ایران و سیاست‌های مشابه اقتصادی دولت‌های این کشور و نیز در برخورد با معترضان گفت که به جای برخوردهای خشونت‌بار، حداقل دستمزد باید افزایش پیدا کند و آزادی تشکل‌یابی به رسمیت شناخته شود. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه این واحد کشاورزی صنعتی را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل این اقدام اعتصاب‌ها در نیشکر هفت‌تپه عنوان شده است. پیشتر راضی نوری نماینده مجلس از شهرستان شوش گفته بود که 3 دستمزد کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت نشده و دفترچه‌های بیمه آنها نیز تمدید نشده است. او گفته بود شهر شوش به خاطر اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه تعطیل شده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر اعتصاب و تجمع‌های صنفی آنان را به همراه داشته است. آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت و بازگشت به کار همکاران اخراجیشان هستند. رحمت الله پورموسا، فعال کارگری، بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان کارگری تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله پورموسا اشاره کرد که بن خاربار برای کارگران 110,000 تومان و برای بازنشستگان 50,000 تومان است و حق مسکن کارگران 80,000 تومان و حق مسکن بازنشستگان 22,000 تومان است. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در مراسم سالگرد تصویب قانون کار، خصوصی سازی را یکی از فجایع دانست که کارگران، بازنشستگان و بیکاران را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، او با اشاره به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد کارگران و ممنوعیت ایجاد تشکل از سوی آنان گفت زمانی که کارگران دست به اعتراض می‌زنند به آنها گفته می‌شود چرا این کار را می‌کنند. دبیرکل خانه کارگر به شرکت‌های تعطیل شده پس از خصوصی سازی اشاره کرد، از جمله بافتکار، چیتری، ارج، آزمایش و صدها کارخانه دیگر که به گفته او نام بردن اسمشان ساعت‌ها وقت می‌خواهد. و این گفت می‌گفتند خصوصی سازی آباد می‌کند، اما جز تخریب و تعطیلی چیزی از آن ندیدیم. محمد خان بلوکی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیونداران حمل و نقل سراسر ایران اعلام کرد بین 35 تا 40 هزار تن از رانندگان کامیونی که در یک سال اخیر به این صنف پیوستند از بیمه محروم ماندند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اعلام اینکه این گروه از رانندگان باید ماهانه 600 هزار تومان حق بیمه بپردازند، گفت بیمه کارگران کامیون که بر اساس 1.5 برابر حداقل حقوق پرداخت می شود اجباری است. محمد خان بلوکی اشاره کرد که دولت در گذشته 50% از 27.5% حق بیمه رانندگان کامیون را پرداخت می کرد. اما در یک سال اخیر این کمک ها قطع شده و رانندگان مجبورند تمامی حق بیمه را خودشان بپردازند. افزایش قیمت بنزین در ایران اعتراض‌هایی را در شهرهای ایران به همراه داشته، به طوری که به گفته رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران 100 شهر ایران صحنه اعتراض‌ها بوده است. بر اساس برآوردهای رادیو فردا، از آغاز تظاهرات تا کنون حدود 140 تن کشته و دست کم 3000 تن از معترضان بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قول دادند که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و با گرانی شدیداً مقابله خواهند کرد. این در شرایطی است که تنها چند روز پس از افزایش قیمت بنزین، گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی از افزایش قیمت هاست. ببینیم سیاست افزایش قیمت بنزین چه تأثیری بر زندگی کارگران و مزدبگیران خواهد داشت. مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان، با اشاره به وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی عقیده دارد که کارگران با توجه به 6 سال تعرض دولت حسن روحانی به معیشت و زندگیشان حق دارند که به این دولت و وعده‌هایش بی‌اعتماد باشند.
بخش دوم، عدم شفافیت حاکمیت و همین دولت در مورد شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی که داره از چندین سال پیش گرفته و از جمله همین سیاست ریاضت اقتصادی و گرانی بنزین. شما دقت کنید، اینا وعده دادن ما به ازای هزینه اضافی که از این فروش کسب میشه خرج فرودستان خواهد شد. همین اعلام این نظر بدون هیچ گونه شفافیتی ساعت 12 شب و به صورت راهزنی به اصطلاح به مردم اعلام شده و میبینید چه شوکی به جامعه وارد کرد. در این که در آینده چه خواهد شد، این سیاست چه تأثیر رو گرانی ها خواهد داشت، باز عطف به بی‌اعتمادی به نسبت به دولت و افسار گسیختگی سیاست گذاری و نحوه حکومت رانی این دولت دوباره این حق رو به مردم میده که بی‌اعتماد باشن، که توان کنترل بازار رو نداره، جامعه از کنترل دولت و حاکمیت خارج شده، چه برسه به این که بتونن بازار رو کنترل کنن. با اعلام این که تعزیرات نظارت‌های دقیق خواهند داشت یا نهادهای نظارتی بازار رو کنترل خواهند داشت، خب ما یکی از مشکلات جامعه امروز ما کنترل بازار، اگه قرار بود کنترل بود تا به امروز میشد، اگه قرار بود سیاست‌گذاری جدید بود تا به امروز میشد. در نتیجه من فکر می‌کنم این میخ آخر بر تابوت زحمتکشان و طبقه کارگر و فرودستان بوده. در نتیجه این طبقه هم اینو متوجه شده و می‌بینیم که پاسخ درخوری به این تعرض داده.
آقای توپچی با اشاره به آنچه روند سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی به ویژه در یک سال اخیر مینامد می‌افزاید،
اینا سعی داشتن با این حجم از سرکوب و عقب راندن نیروهای فعال به ویژه تو جنبش کارگری میدان رو برای پیاده کردن این سیاست‌هاشون بازتر بکنن، به ویژه در مورد همچین تصمیماتی به اون به اصطلاح شوک درمانی که سعی دارن جامعه رو با روار کردن شوک جامعه رو آچمز کنن در مقابل خودشون، با زدن شاخ و برگ‌های جامعه که همین اکتیویست‌ها، همین فعالین، همین تشکل‌های اتحادیه‌های کارگری هستن در محیط‌های کار، در محلات، در محیط‌های میدانی جامعه، سعی کردن جامعه رو خلسلاح کنن در مقابل این سیاست‌گذاری‌هاشون. دیدیم که این جنبش، به ویژه جنبش کارگری، مقاومت خودش رو داشته و از دیماه به این ور تعرض خودش هم به این سیاست‌ها تا پای مقاومت خودش نشان داده.
در ارتباط با موضوع برخوردهای امنیتی و قضایی، گزارش‌های دریافتی رادیو فردا از ایران حاکی از افزایش فشار بر فعالان کارگری است. بر اساس این گزارش‌ها، فشارها از سوی وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی مانند سپاه پاسداران و همزمان با اعتراض‌های اخیر در ده‌ها شهر ایران انجام شدند. در این ارتباط هم در روزهای اخیر امکان دسترسی به کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های کارگری در ایران به دلیل قطع اینترنت وجود نداشت. از رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان، در این مورد می‌پرسم.
اصلی‌ترین قربانی سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی رسانه‌های مستقل، رسانه‌های مستقل و به ویژه در مورد کارگران و زحمتکشان که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی علاقمند نیست، علارغم آن که پرچم دفاع از مستضعفان و زحمتکشان رو بر دوش میکشه، ولی همواره سرکوب و به نوعی سانسور گسترده متوجه این بخشه. چرا که اعتراض های این بخش، اعتراض های این مجموعه آینه که در مقابل جمهوری اسلامی قرار داده میشه که چهره یک کریش و فاسد خودشو در اون ببینه. این چهره یک کریش و فاسد که دیده بشود بدون شک نوع قضاوت، نوع نگاه به جمهوری اسلامی هرچه بیشتر در میان این مجموعه و این زحمتکشان رسمی‌تر میشه، مشخص‌تر میشه و خواسته های بیشتری رو میتونن در این باره طرح کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 در میان بگذارید.